خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند از اینکه همراه ما هستید با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. نکاتی درباره ماجرای هولوکاست خدمتتان اشاره شد، ماجرایی که شک و تردیدهای زیادی درباره آن وجود دارد. بر این اساس چنانچه اشاره شد، حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در پیامی به جوانان فرانسه این پرسش را با آنها در میان گذاشته که چرا تردید در هولوکاست جرم است اما اهانت به پیامبر گرامی اسلام آزاد است. اما عزیزان، طی هفته های اخیر چنانچه در جریان هستید، مواضع اسلام ستیزانه مقامات فرانسه خشم مسلمانان جهان را برانگیخته، به طوری که بسیاری از کشورهای مسلمان جهان نه تنها آن را محکوم کرده بلکه با براه انداختن جنبش تحریم کالاهای فرانسوی خشم و عصبانیت خود را اعلام کردند. چنین موضع گیری از سوی جهان اسلام سبب شده تا حتی مقامات فرانسوی نه تنها از موضع اسلام ستیزانه خود عقب نشینی بلکه ظاهرا در صدد دلجویی برایند. چنانچه ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با هدف آرام کردن بحران ناشی از انتشار کاریکاتورهای موهن و پیامبر گرامی اسلام به مصر سفر کرده است و در دیدار با مقامات مصری بر احترام عمیق خود نسبت به اسلام تاکید کرده. اما کشورهای اسلامی در موضع گیری های خود موجی از خشم و نفرت را نسبت به عمل کرده مقامات فرانسه اظهار داشتند. به همین علت اگرچه مقامات فرانسه در صدد دلجویی برآمده، اما برغم تلاشانها به نظر نمی رسد جهان اسلام چنین موضع گیری های را بخشوده یا فراموش کنند. اما حال پرسش اساسی آن است که چرا فرانسه در اهانت به مقدسات مسلمانان پیشتاز است و هر از گاهی توطئه‌ای را در این باره راه اندازی می کند. گفته می شود که صهیونیست‌ها پشت پرده این اهانت‌ها هستند. بر این اساس باید دید که نفوذ صهیونیست‌ها در فرانسه چگونه است. دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد تکریم ادیان و مذاهب در ایران تحلیلی در این باره دارد و نکات ارزشمندی را مطرح کرده. دعوت می کنم حتما بشنوید.
بله، من جدار اینجا یک پیامی که خانم کاترین بوش، خواهر جورج دبلیو بوش، که در واقع ایشون جز متدینین امریکا هست و خیلی هم فاصله داره با خانوادهشون، عرض کنم خدمتون که ایشون رئیس دانشگاه ریچویل واشنگتن دی سی هست، از صاحب نظر و اندیشمندان حدود 72 تقریبا 5 سال سن داره. ایشون پیامی رو داده، میگه که من مکرون رو سالها میشناسم، یعنی از زمان جوانی این شخصیت رو، چون عضو گروه های فراماسونری بود و برادر من هم عضو اون گروه ها، رصدش میکنم و این جای تعجب نداره که اینشون داره به مقدسات یک دین توحیدی در واقع توهین میکنه یا حمایت داره میکنه. ایشون قبلا هم به دین مسیحیت توهین کرده بود خودش شخصا و در واقع یک جریانی رو داشت هدایت میکرد و ایشون خیلی جالبه، میگه به قول روانپزشک ایشون که سال هاست ایشون رو میشناسه، از قول اون داره میگه، میگه همیشه در حلالزادگی ایشون تردید بوده. این عین کلام خانم کاترین بوش هست. عرض کنم خدمتون که صهیونیست ها در فرانسه، خب عرض کردم به هر حال به عنوان بزرگترین پایگاهشون که دارن کار میکنن، اینها از دو فرایند بیم دارن و هولناک هستن و ترس دارن که اولیش به خاطر بحث رشد جمعیت و اسلامگرایی هست در فرانسه و دومین این که ببینید ما از یک واقعیت نمیتونیم عملا دور بشیم و فاصله بگیریم، اون که کابالیسما که حالا معنی کابلا یعنی جادو، جادوگران در واقع صهیونیست، نه جادوگران یهودی، چون ما یهودی ها به هر حال برای اون محترم هستن، ولی خب صهیونیست ها که نجات پرستند یک در واقع قشری از اینها کابالیسما، اینها تمام فرایند ظهور منجی عالم رو در واقع اینها رصد میکنند و شاید اطلاعاتشون بیشتر از ما باشه. دلیلش هم اینه که به هر حال بزرگترین مرکز شیعه شناسی جهان تو تل آویو، خدمت شما عرض کنم که ترس و بیم اینها اینه که به هر حال ما الان در شرایط آخر زمانی هستیم، اینکه مردم به اروپا به ویژه فرانسه به عنوان مهد در واقع صهیونیستی انقدر به اسلام در واقع دارن رو میارن، خب این به هر حال جا داره که اینها همچین موازی رو بخوان پیاده سازی بکنن. این کاملا اینجا انسان به اینا حق میده. و خب خدمت شما عرض بکنم که عرض کردن ما از سال 2007 تا 2017 این 10 سال اوج اسلامگرایی در فرانسه بوده. اصلا فرانسه باید الان، تازه من حس میکنم که این موزگیری و یا حمایتی که حالا مای مکرون کرده و یا جریانی داره شکل میگیره، خدمت شما عرض کنم که خیلی اینا دیر اقدام کردن، خیلی باید زودتر اقدام کردن برای مقابله با در واقع اسلامگرایی در فرانسه. شما نگاه بکنید اتفاقی که در فرانسه داره میفته در کشورهای اروپایی مجاور مثلا بلژیک، سوئد، دانمارک، خدمت شما اسپانیا، آلمان، اصلا تفاوت خیلی فاحشه. این اسلامگرایی در فرانسه ای که مهد صهیونیستیه داره اتفاق میفته و این خب برای اینها جای سوال داره و هیچ گونه نمیتونن جلوشو بگیرن، مخصوصا از الان به بعد. حالا یک چیز رو اینجا جا داره عرض بکنم، خب فرانسه مهد در واقع تولید عطر دیگه به هر حال، خدمت شما عرض کنم که، و خدای مکرون هم که عضو در واقع هیئت مدیره شرکت شنل هست، اینها اینو نفهمیدن که وقتی یک عطری و در واقع شیشه عطری رو شما میشکنی، خب بوش تو فضا پخش میشه. الان خود این اتفاق جوریست که همه میگن، اونم که پیامبر اکرم صلوات الله علیه نمیشناختن، الان رو به این میارن که خب ایشون کیه، چرا بهش توهین شده، در واقع اصلا میان به این سمت و این در واقع کار خداست، یعنی عدو شد سبب خیر. بله
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صهیونیسم لانه عنکبوت. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. در ادامه برنامه‌های رادیو دری از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. دیروز در گزارش ویژه این موضوع را بررسی کردیم که چرا نمیتوان به گزارش های گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعتماد کرد، و اما امروز در گزارش ویژه نگاهی داریم به همسویی این گزارش ها با اهداف مغرضانه سیاسی. با ما همراه باشید. یکی از انتقادات اساسی نسبت به گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل تأثیرپذیری از نفوذ و فشارهای سیاسی و جهت‌گیری مسائل حقوق بشر به سمت اهداف مغرضانه سیاسی است. بیانیه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر ضد ایران را نیز می‌بایست از همین زاویه مورد بررسی قرار داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود با صدور بیانیه مغرضانه ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. علی باقری کنی، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، با تأکید بر این که حقوق بشر ابزار رسانه‌های غربی است، میگوید وقتی حقوق ملت ایران ضایع می‌شود، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر و سازمان ملل هیچ حرفی درباره آن نمی‌زنند. گزارش جدید گزارشگر شورای حقوق بشر درباره ایران در واقع تکرار ادعاهای نخنما شده و آلوده به اغراض سیاسی است که معنایی جز فرافکنی و فریبکاری سیاسی ندارد. اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در این باره می گوید بزرگترین دشمنان حقوق بشر و دموکراسی کسانی هستند که از آن با عنوان ابزار سیاست خارجی خود علیه ملت‌ها و دولت‌های قانونی کشورها که با منافع استکباری آنها در تضاد هستند استفاده می‌کنند و برای این قدرت‌ها یک دوگانگی اساسی در موضوعات مربوط به حقوق بشر وجود دارد. بسیاری از اتفاقات ناگواری که هر روز در نقاط مختلف جهان با نقض آشکار حقوق انسان‌ها تکرار می‌شود، نتیجه پنهان شدن اهداف سیاسی زیر نقاب ادعاهای حقوق بشری غرب است. جنگ‌های خونین در افغانستان و عراق و تجاوزات هر روزه رژیم‌های کودک‌کش تحت حمایت آمریکا در فلسطین و یمن و ظلمی که از جانب آمریکا به ملت‌های تحت ستم می‌شود، مصداق نقض گسترده حقوق بشر توسط نظام سلطه جهانی است. در واقع میراث شوم حضور آمریکا در مناطق مختلف و ویژه غرب آسیا چیزی جز نقض آشکار حقوق بشر نبوده است. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر، رژیم صدام را در حملات شیمیایی به ایران حمایت و تجهیز کردند و بیش از 100 هزار نفر قربانی سلاح‌های کیمیاوی اهدای غرب به رژیم بعث عراق شدند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در کارنامه خود همچنین حمایت از گروهک تروریستی منافقین را دارند که 17 هزار ایرانی قربانی اقدامات تروریستی آنها شدند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در همین خصوص در بیاناتی می گویند در دنیا دولتی وجود ندارد که به اندازه دولت آمریکا نقض حقوق بشر کرده باشد. آمریکا نه به حقوق بشر اعتقاد دارد، نه به حرمت و نه به کرامت انسان و نه برای ملت‌ها اعتقاد دارند. هرچه هم راجع به مسئله آزادی و حقوق بشر و مانند اینها بر زبان آمریکا جاری می‌شود، مسخره کردن آزادی و تمسخر حقوق بشر است. آمریکا و اروپا با عنوان مدعیان حقوق بشر در حالی علیه دیگر کشورها بیانیه صادر می‌کنند که اقداماتی همچون سرکوب معترضان، قتل سیاه پوستان، اهانت به ارزش‌ها و مقدسات دینی، آزار و اذیت مسلمانان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه اروپا را اجرای قانون و آزادی بیان تلقی می‌کنند. آمریکا و اروپا ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، در حالی که در ایران هرگز جایی برای برده‌داری، استعمار ملت‌ها و از میان بردن جوامع بومی وجود نداشته است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مخالف برتری نژادی است. از جنبه حقوق بین الملل نیز ایران هر گونه اهانت به ارزش‌های دینی و الهی را محکوم کرده و مردود می‌داند. جمهوری اسلامی ایران به اذعان سازمان ملل پناهگاه امن پناهجویان و بستری مناسب برای همزیستی مسالمت‌آمیز و رشد و بالندگی پیروان ادیان گوناگون توحیدی است. مدعیان حقوق بشر اما حتی حاضر نیستند نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کنند که بندهای آن بر احترام به حقوق بشر و ادیان الهی تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی ایران، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یعنی مسیحی، زرتشتی و یهودی در ایران مانند سایر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند. اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندیانان را مورد تاکید قرار داده است و بر این اساس اقلیت‌های دینی رسمی در ترکیب مجلس ایران 5 چوکی نمایندگی دارند. اسماعیل فاروقی، استاد ادیان دانشگاه در آمریکا می‌گوید برای شهروندان غیر مسلمان در قلمرو دولت اسلامی حق گسترش ارزش‌های هویتی در چارچوب قانون همگانی وجود دارد و برای آن شهروند غیر مسلمان نیز مانند این حق نگه داشته شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که ارتقای حقوق بشر شهروندانش را صرفاً یک مسئولیت قانونی و اخلاقی نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از امنیت ملی کشور می‌داند. حضور نمایندگان ادیان توحیدی در مجلس شورای اسلامی و برخورداری از حقوق برابر همانند دیگر نمایندگان و دفاع از حقوق موکلان خود، آزادی برگزاری آیین‌های دینی در کلیساها، حفظ زبان آشوری یا زبان قومی و اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای اقلیت‌های دینی تنها نمونه‌هایی از اهتمام جمهوری اسلامی ایران به مقوله ادیان توحیدی و پیروان آنها و حفظ ارزش‌های معنوی و اجتماعی آنهاست. جمهوری اسلامی ایران فارغ از این وارونه نمایی‌ها و جوسازی‌ها و مسیر خود در حفظ و ارتقای حقوق شهروندان خود بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی ادامه داده و پس از این نیز در مسیر صیانت از ارزش‌های حقوق بشری گام برخواهد داشت. توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی از اولویت‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران است که خود را متعهد به رعایت آن می‌داند. شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نوشت.
اول هر قصه به نام خداست، نام خدا هم همه جا ره گشاست. شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پند پیران سلام، از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه‌های تمثیلی شیرینی را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایات که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده آن از همه گونه جناح بندی و فرقه گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. پس حکایات را برایتان تقدیم می کنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمی داند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینش شده اند با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان میکنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما پند حکیم.
احمد، خاطرت آسوده حکیم، آنچه فرمودی به انجام رسندم. عناب و سنبل تیپ را به هم آمیختم و ساییدم از برای قرار و آرام و درد سینه. پنج گیاه را که دستهای خوش کرده بودم در تنظیف کردم از برای سینه پهلو و زکام، و گل گاوزوان را هم از گرد و خاک پیراستم همان گونه که فرموده بودی.
مرحبا بر تو احمد، اگر همین گونه به جد و جهد بیاموزی و بپرسی و همت کنی به کار آموختن، چندی نمی گذرد که طبیب آموخته و توانایی می شد.
آرزویم این از حکیم.
مرحبا بر تو که از برای آرزویت کار می کنی به عوض آن که آهی برکشی.
احمد، احمد، احمد،
چه شده سلیم؟ از چه باز در نکوبیده به محکمه حکیم در آمدی؟
ها؟
دست کم سلامی بگو.
باشد، سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو جوانی و شور و شوقت. احمد، من به پستو می روم تا آنجا را به سامان کنم. تو نیز چون سخنت با رفیقت به پایان رسید نزد من بیا.
باشد، چون این کنم.
سلیم، تو نمی خواهی که عاقل شوی؟
عاقل که هستم، لیک خبری شنیدم که در حال مجنونم کرده.
چه شده؟
به گمانم عمو جانت مرده.
چه؟
پس معلم آن مکتب را راندم. بعد هر شام، بعد این که معلمی بران کودکان گماشتن، مهربان، صبور، خوشگو و خوشخو.
آی من،
تو حکیم؟ دمی بر من ببخشید. درود و سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو. خدا را سپاس که تو را دیدم. با من بگو تو از احمد خبری داری؟
شما را از او خبر نیست؟
نه، از آن روز که ناگاه به محکمه من آمدی و خبر درگذشت عمویش به او دادی و احمد بر سرزنان از نزد من رفت تا کنون نیامده. به خانهش نیز رفتم، لیک صاحب خانهش گفت زیرانداز و یک دو اسباب زندگی که نزدش داشت به کسی بخشید و از آنجا رفت.
براستی؟
داری؟
جوانک ملعون،
با که هستی؟
بر من ببخشید حکیم، لیک در حیرتم که سکه های بیشمار با آدمی چه ها که نمی کند.
من مقصود تو را نمی دانم جوان، تنها به من بگو می دانی احمد کجاست؟
آری، اگر بخواهید شما را نزد او خواهم برد.
یعنی به همین شهره؟
آری.
پس من را نزد او ببر.
باشد. حریفان و رفیقان،
باقی حکایت باشد برای زمانی دیگر. فلحال باید این استاد به شاگردش برسانم. بدرود.
باشد
آری برویم حکیم.
راه دوری در پیش است.
باید تا محله اعیان شهر برویم.
احمد ساکن محله اعیان و اشراف شده.
آری بیا. بنشین حکیم. میبینی حکیم؟ میبینی رفیق مفلسم به چه نان و نوایی رسیده؟ زندگانیش طعنه به روزگار امیران میزند.
کفایت میکند سلیم.
این ظرفا زرین است. اینها چیست؟
میوه هایی که از ولایتی دور آمده بازرگانی آورده بود و به بهای در و گوهر میفروخت. لیک چشیدن مائده هایی که گویا از بهشت آمده بیش از اینها می ارزد.
آری آری بسیار مطبوع است. تو نیز بخور حکیم.
همین زبان به دهان بگیر جوان. احمد این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از عزیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش به رویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیا کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیرین خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خوانده‌ای؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها تویی حکیم. بیا بیا به درون. بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا.
تو هستم احمد.
بر من فریاد نکن که من اکنون آن جوانک مفلس که می شناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم. دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست. پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان می رسد. پس خرج آهسته کن و با سکه هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
محمد، سخن من بشنو. به عوض این که میکنی، راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود، شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا.
حکیم، از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت مفتن.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید. سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنی.
چه شد حکیم؟
یاریم کنی.
روی به تمام پوشاندی؟
چون پیشتر رفتیم چند سکهی به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید.
بزرگان، گرسنم، مرا سکهی ببخشید.
بگی.
سپاس، سپاس، سپاس.
حکیم، این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود، غرق در مال بیرنج به کف آورده، بزم برپا می کرد، سکه می بخشید. حیف که سخنم نشنید، حیف.
او را می شناختید؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. کاش پندم میشنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ میفشاند، لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای ما نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دلمان قرص است به اینکه فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خداوند یار و نگهدار.
Oh, yeah, you got it. هست و مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن، که کنی پری ترک ستمگری، می فکری نظری آخر به چشمم جانواره، گرچه ناز دلبران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
همگام با ولایت.
بنده گمان میکنم امروز بیش از همیشه اهمیت این ابتکار بزرگ امام راحل آشکار شده است. اون روزی که امام بزرگوار هفته وحدت رو اعلام کردند و وحدت مذاهب اسلامی و فرق اسلامی رو در جهتگیری ها و در گرایش های عمومی سیاسی و اجتماعی خودشون اعلام کردند، اون روز خیلی از مخاطبین واقعی این پیام نتوانستن اهمیت این پیام رو درک کنن، از جمله مسئولین خیلی از کشورهای اسلامی که اصلا نفهمیدن که چقدر این پیام حائز اهمیته، و خیلی هم نفهمیدن، خیلی هم لج کردند، یعنی به دنبال اغراض گوناگونی که داشتند این پیام رو ندیده گرفتند. امروز ما میفهمیم که این پیام چقدر مهم بوده. حوادثی که امروز اتفاق افتاده، این اختلافات گوناگونی که میان کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این حوادث و هولناکی که در بعضی از کشورهای منطقه، در سوریه، در عراق، در یه برهه‌ای در لیبی، در یمن و در افغانستان، این اتفاقاتی که در اینجاها افتاد، از اینجاها انسان میفهمه که چقدر اتحاد دنیای اسلام مهم بود و یک پارچگی امت اسلامی چقدر عنصر ذی قیمتی بود که امام اون رو اعلام کردن، رو درخواست کردن، اون رو مطرح کردن، که اگر بود بسیاری از این قضایا اتفاق نمی افتاد. واقعا اون چی که امروز در دنیای اسلام وجود داره، در به خصوص در بخشی از دنیای اسلام در این منطقه، فاجعه باره. مسئله فلسطین رو کمرنگ کردن، حرکت خائنانه و ذلیلانه عادی سازی رو با صهیونیست‌ها راه انداختن، اینا همه از معالیل و نتایج عدم اتحاد دنیای اسلامه که همین دور روی چشم و همچشمی و روی انگیزه های فاسد و غلط یک چنین کار زشتی انجام گرفت که حق ملت فلسطین تاراج شد در واقع به وسیله یه عده. البته تمام شدنی نیست مسئله فلسطین رو، اینا نمیتوانن، کوچکتر از اون هستن که این مسئله رو به پایان برسونن، نه غیر. مسئله فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد و فلسطین فلسطین خواهد شد و رژیم صهیونیستی جعلی از بین خواهد رفت، در این تردید نیست. منتها اینا دارن مانع در سر راه این کار به قدر توانایی های خودشون ایجاد میکنن. این رابطه با غاصب قاتل جنایتکار رژیم صهیونیستی اینه دیگه، هم غصب کرده زمین رو، هم قاتل مردمه. چقدر از آهاد فلسطینی رو اینها از بین بردن و چه جنایتی مرتکب شدن با این ارتباط برقرار کردن و خوشحال بودن و به این افتخار کردن و براش توجیه درست کردن، توجیه های یزهو به سکلا. خب من میخوام عرض بکنم که این ابتکار رو متاسفانه خیلی از دولت‌های مسلمان و خیلی از مخاطبین واقعی اهمیتش رو درک نکردن، لکن دشمن اهمیت اینو درک.
ساعت 7:35 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با این بخش نیز افتخار دارم که همراه شما باشم. 74 روز به طالبان بر اثر جدیدترین درگیری ها با نظامیان افغانستان و حملات هوایی ارتش این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تادین خان فرمانده پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان امروز اعلام کرد بر اثر درگیری نظامیان ارتش این کشور با اعضای طالبان و حملات هوایی نظامیان این کشور ضد موازی این گروه در 3 بولسفالی ژیری، میوند و پنجبایی قندهار 39 عضو طالبان کشته و 18 نفر از آنها زخمی شدند. همچنین مسئولان محلی ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان هم از کشته شدن 35 نفر از اعضای طالبان در درگیری با نظامیان افغان و نیز حمله هوایی ارتش در ولسوالی قادس از مربوطات بادغیس ضد مواضع طالبان خبر دادند. خبر دیگر این که کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز اعلام کرد 27 غیر نظامی افغان در حملات تروریستی و انفجارها در ولایت کابل، قندهار، زابل، پکتیا، هرات، وردک، بادغیس و قندوز کشته و 60 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یک فروند هلیکوپتر نظامی ارتش افغانستان در ولایت ننگرهار سقوط کرد. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از شهر جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه سقوط یک چرخبال وزارت دفاع ملی افغانستان در ولایت ننگرهار، تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی وارد شده. احتوال خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که حوالی ساعت 12 شب گذشته یک پروان چرخبال وزارت دفاع ملی که برای ولسوالی حسارک غزهی ولایت ننگرهار پرسنل تازه نفس و دیگر نیازمندی های ولسوالی حصارک را انتقال کرده بود، در هنگام برخاست دچار عارضه تخنیکی شده و سقوط کرده. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، در این رویداد یک پیلوت و یک پلیس کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشته. اما شاهدان عینی در منطقه گفتند که تلفات این رویداد بیش از 10 نفر است که شامل نیروهای اردوی ملی، عملی طیاره و پلیس است که بعد از سپری شدن 4 ماه در ولسوالی اسارک بر طور رخصتی به خانه هایشان بر میگشتند و مجروحین این رویداد توسط یک چرخبال دیگر به کابل انتقال داده شده. ولسوالی حصارک در 50 کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقع دارد و یکی از مناطق ناامن است که از چندی به این طرف در محاصره گروه های مخالف دولت قرار دارد و تنها از طریق هوا به این ولسوالی اکمالات صورت گرفته می تواند و راه های متراو به آن ولسوالی در تصرف گروه های مخالف دولت قرار دارد.
رئیس ستاد کل ارتش افغانستان گفت ارتش آمریکا هیچ کمکی به نیروهای زمینی ارتش افغانستان برای مبارزه با گروه طالبان و تروریست ها نمی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال یاسین ضیاءافزود آمریکا بر اساس تعهداتی که به دلیل صلح با طالبان و یا مسائل دیگر دارد با نیروهای زمینی ارتش افغانستان همکاری نمی کند. این در حالی است که آمریکا بر اساس پیمان امنیتی با افغانستان باید از نیروهای نظامی این کشور حمایت کند. رئیس ستاد کل ارتش افغانستان درباره تشدید حملات در این کشور نیز گفت تمامی حملاتی که در افغانستان انجام می شود یا گروه طالبان عامل آن است و یا در آن دخالت دارد. دو نظامی افغانستان بر اثر انفجار بم در شهر کابل پایتخت این کشور کشته شدند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می دهد.
در انفجار ماین مغناطیسی در کابل پایتخت افغانستان دو تن از نیروهای امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشت. مسئولان امنیتی میگویند که صبح امروز یک موتر رنجر پلیس در ناحیه 11 شهر کابل هدف یک ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه دو تن از نیروهای امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخمی شد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در پیام به رادیو در این نوشته است که حوالی ساعت 6:30 بامداد امروز چهارشنبه در منطقه لبجر در مربوطات ناحیه 11 یک موتر نورنجر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. با گفته سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در نتیجه این رویداد دو تن از نیروهای امنیتی جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. گفتنی است که در این اواخر در اثر انفجار ماینهای مغناطیسی و جاسازی شده در کابل پایتخت افغانستان شمار زخم برداشته و شمار دیگر جانهای خود را از جمله نظامیان و غیر نظامیان از دست دادند. در کناران عمله های انتحاری و انفجاری نیز افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیران خارجه ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های دو جانبه سیاسی، اقتصادی و بین المللی تاکید کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز و در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به علایق عمیق تاریخی و فرهنگی دو کشور اشاره کرد و گفت ایران آماده گسترش همه جانبه مناسبات با پاکستان است. ظریف با یادآوری تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش توسعه گذرگاه‌های سرحدی با پاکستان از تصمیم دولت این کشور در خصوص گشایش بازارچه‌های جدید مرزی در جهت توسعه مناسبات تجاری دو کشور استقبال و آمادگی تهران برای توافق درباره روش‌های جدید تبادلات تجاری را اعلام کرد. شاه محمود قریشی نیز از ایران به عنوان دوست و همسایه مهم پاکستان یاد کرد و از اقدامات عملی دولت این کشور برای توسعه همکاری تجاری و اقتصادی با ایران خبر داد. قزاقستان با استقبال از توافقنامه صلح قره‌باغ آن را فرصتی برای برقراری صلح در منطقه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه قزاقستان امروز با انتشار بیانیه‌ای در مورد توافق صلح دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره قره‌باغ اعلام کرد که قزاقستان امیدوار است در این دوره دشوار مردم جمهوری آذربایجان و ارمنستان تلاش کنند تا بنیاد مستحکم برای برقراری صلح و هماهنگی پایدار و تامین امنیت در منطقه ایجاد کنند. توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در منطقه درگیری قره‌باغ از دهم نوامبر روز سه‌شنبه به وقت مسکو با امضای الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسید. درگیری‌های جدید بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شده بود. گروه ناظران بین المللی در گزارش خود ادعای تقلب در انتخابات آمریکا را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، دومین گروه ناظران بین المللی انتخابات از سازمان کشورهای آمریکایی گزارش داد که هیچ مدرکی در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا با وجود ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور نیافتند. اولین گزارش هفته گذشته بر مبنای مشاهدات 28 کارشناس از 13 کشور تهیه شده بود. در این گزارش اقدامات انتخاباتی در واشنگتن و 4 ایالت جورجیا، آیووا، مریلند و میشیگان پیگیری شده بود. به گفته ناظران هیچ موردی از تقلب یا بی‌نظمی در رأی‌گیری در انتخابات مشاهده نشده است. سازمان کشورهای آمریکایی نیز رأی‌گیری پستی را ایمن توصیف کرد. ترامپ و اطرافیانش در روزهای اخیر بارها موضوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مطرح کردند. با وجود ارزیابی رسانه‌های آمریکا مبنی بر پیروزی جو بایدن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هنوز نتیجه انتخابات را به رسمیت نشناخته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. خدا نگهدار. دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست و نمیرد.